بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی هستی شناسی عرفانی، تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی به زبان ساده. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 75. فصل 12، دین و معنویت آخرالزمانی. انسان ماده معنای جهان هستی و کائنات است و نیز دریافت کننده معانی ذرات و کرات و افلاک و موجودات و آسمان هاست و این ملائک هستند که معانی و مفاهیم و پیام های موجود در دل کائنات را به ذهن و دل انسان متفکر و حق جو الهام می کنند و بسیاری از مفاهیم و معانی و حکمت‌ها و احساسات در آدمی همان حضور برخی از ملائک در ذهن و دل و وجدان هستند. همه ایده‌ها و ادراکات بشری از جنس ملائک است. ارزش‌ها و معارف به مثابه ملائک جان آدمی هستند که از دل ذرات و کرات و افلاک و آسمان ها می آیند و بر وجود آدمی وارد شده و در آن مقیم می شوند. به همین دلیل مثلا گفته می شود که فلان اندیشه ملکه ذهن من شده است. به بیان دیگر هر ذره یا کره و موجودی در جهان ماده به مثابه ماده یک معناست، یعنی مادیت جهان همان مادیت معنای جهان است و لذا هر معنایی در نزد انسان یک مادیت وجودی در جهان دارد. این همان معنای جهان صغیر است که وجود انسان می باشد در قبال انسان کبیر که کائنات است. هر اندیشه و حکمت و معنا و ایده و احساسی در انسان دارای یک موجودیت مادی و افلاکی در کائنات است. حتی کلمات و اعداد و حروف الفبا و الفاظ و اصوات و رنگها و بوها و مزه‌ها هم دارای موجودیت مادی در کائنات هستند. شیخ اکبر محی الدین عربی در فتوحات مکیه جایگاه افلاکی بسیاری از الفاظ و اسما و حروف و اعداد را برشمرده است. به همین دلیل برای حروف و کلمات هم رنگ و بو و حرارت و خشکی و برودت قائل است. مثلا می‌فرماید: فلکی که از خاک پدید آمده است، از وی حروف س و ت پدید آمده است و فلکی که از آن آب پدید آمده است، از وی حروف شین و قین و تا و ه و زاد پدید آمده است. این نوع معارف به هیچ کاری که نیاید، کمترین ارزش آن این است که انسان را به عنوان عالم صغیر و کانون هوش کائنات معرفی می کند و بین انسان و جهان هستی رابطه ای کاملا معنوی و منطقی برقرار می سازد و عشق به معرفت نفس را پدید می آورد که مهد پیدایش رابطه بین معانی و کائنات است. یعنی کل کائنات بلا وقفه مشغول الهام و القای معانی و اسرار خیش به انسان است و این انسان است که از خود غافل است و لذا این دانشگاه رایگان و نقد وجود خود را رها کرده و به جستجوی علوم آریه‌ای و فرضی است، آن هم با هزینه‌های گزاف. و این است که علی علیه السلام می‌فرماید: هر که خود را شناخت همه چیز را شناخت. یعنی معرفت نفس همان دانشگاه علوم لدنی است، یعنی انسانی که به خود رجوع می‌کند و اهل ذکر می‌شود در حقیقت در دل کائنات وارد شده است و در محضر آن درس می‌خواند بی‌واسطه. پس گردش افلاک کارگاه و دانشگاه تعلیم و تربیت و ارتزاق انسان است و این سخن درست است که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. و این نان فقط رزق مادی نیست بلکه رزق معنوی هم هست. بیهوده نیست که مثلا کیوان را دبیر فلک نامیدند، یعنی نویسندگان و متفکران از محضر این سیاره تعلیم می‌یابند و یا ماه را آینه دیدار حق خواندند و خورشید را نقاب روی او، یعنی کل کائنات لا متناهی با بی نهایت کرات و موجوداتش شبان روز بلا وقفه مشغول ارتزاق زمین و اهالی آن به خصوص انسان هستند، ارتزاق مادی و معنوی و عرفانی. همانطور که قبلا گفتیم کل علوم فنی و تکنولوژی مسئول کاهش سرعت گردش افلاک و زمین است تا این کاهش را برای بشر جبران کند و همانطور که شاهدیم همه مصنوعات بشری به الهام از طبیعت است. ابن سینا در معراج نامه برخی از سیارات را ملائک می داند و بلکه باید گفت ذرات هستی نیز ملائک هستند و هر شیئی حاصل گرد همایی گروهی فراوان از ملائک است و این است که عارفان حتی عالم جمادی را هم دارای جان می دانند و زبان و اراده، ولذا برخی از عارفان از سنگ و چوب و آب سخن می شنیدند. بنده در مشاهده ای عرفانی در اوج هوشیاری همه ذرات هوا را ملائک دیدم و گویی هر مولکولی از هوا یک فرشته بود، همچنین کوها را و آب دریا را و ماه و برخی از ستارگان را و برگ‌های درختان و برخی از پرندگان و حشرات را، و این نگاهی ملکوتی بر جهان بود و با صورت ملکوتی عالمه ناسوت. و هر فرشته‌ای حامل یک یا چند معناست و مأمور انجام کاری برای انسان در صورت انواع اشیاء و موجودات ناسوتی. پس اگر بتوانیم جمال هاهوتی اشیاء و کرات را ببینیم با خداوند دیدار کرده ایم و آنچه که حجاب ماست اسارت ما در گردش افلاک است که ما را کور و کر و گنگ کرده است و در این حال این گردش افلاک رزاق حیات حیوانی و نباتی و جمادی ماست، ولذا فقط در فقر و بیماری و بیکسی و درماندگی است که هوش و حواس ما تا حدودی از این اسارت افلاکی رها می شود و اگر اهل معرفت و ذکر باشیم به مکاشفات شگرفی می رسیم. خود او می فرماید گرسنه شو تا جمالم ببینی. گرسنگی به معنای دوری جستن از رزق افلاکی است و لذا رهایی از فلک پرستی و به خود آمدن و از چشم ذات خود نگریستن و او را دیدار کردن. کل ماشین و تکنولوژی مسئول کشف دایره و حرکت دورانی و خواص آن است، یعنی قانون گردش افلاکی، و اصلا نجوم یکی از نخستین علوم بشری بوده است و بیشترین توجه علما را به خود جلب نموده است و نیز می دانیم که علی علیه السلام استفاده از نجوم را فقط در حد جهتیابی جغرافیایی جایز شمرده است، ولذا فرهنگ و اخلاق و معنویت علمی فنی افلاکی سراسر کافرانه و مفسدانه و جنونی و جنایی است، زیرا محصول اشد از خود بیگانگی بشر در اسارت چرخهای ماشین می باشد. این روح انسان است که در چنبره گردش افلاک و بدتر از آن در اسارت چرخهای تکنولوژی از تن و جان خود بیگانه و جدا شده است. خروج از این گردونه و ورود به خیشتن و الحاق در ذات از درب دل تنها راه نجات انسان از فلک زدگی و مالیخوری است. روح در اسارت افلاک و تکنولوژی افلاکی از جان جدا شده و جان بی صاحب به تسخیر اجنه و شیاطین در آمده است، ولذا هر ایده و احساس و عملی که از آدمی صادر می شود جنی و شیطانی است، ولذا شرارتبار و جنایت آفرین است. چون روح به صاحبش رجعت کند و در تن و جان خود بنشیند و خود شود، در یافت کننده مفاهیم و علوم و اسرار ملکوتی و جبروتی و لاهوتی از کائنات و افلاک می شود. دل آدمی درب ملکوت آسمان هاست و لذا قرآن کریم فقط در یافت های قلبی را مؤمنانه و هدایت بخش می داند. در حالی که متفکر مشهوری چون مرحوم مطهری آشکارا ادراکات قلبی را طرد و لعن می کند و گمراه کننده می خواند و در نقطه مقابل فقط ادراکات ذهنی یعنی فلسفی را که ذاتاً افلاکی است هدایت بخش می نامد. و این بدان معناست که تا چه حدی فلک زدگی تا اعماق معارف دینی و علمای دینی ما رسوخ کرده است و بدون آنکه خود بدانند در دام اندیشه های تکنولوژیکی و فلسفی غرب گرفتارند. و بیهوده نیست که کشور و نظام و جامعه ما به مدت 30 سال که تحت تأثیر اندیشه های مطهری و پیروانش بوده است به انواع بنبست ها و مفاسد و نفاق ها و شقاق ها دوچار شده است. و عجبا که خود مطهری و پیروانش خودشان را مظهر اسلام ناب می دانند و ما بقیه متفکرین مسلمان را التقاطی و غرب زده می خوانند و تکفیر می کنند. و بدین گونه است که نظام ما در حالی که بلا وقفه و شتابان از تمدن فلک زده غرب تقرید می کند و می خواهد از آن سبقت گیرد، غرب را خصم خود می خواند. این نفاق و مالی خوریا حاصل فقدان یک هستی شناسی قرآنی و ایدئولوژی عرفانی در آخر الزمان است. و بدین گونه است که سوار بر خر دجال یعنی تکنولوژی دعای فرج امام زمان می‌خوانی. فلسفه و دانش غربی ذاتاً فلک پرست است و لذا با همه حقایق و اسرار آشکار شده آخر الزمانی در نبرد است. و آنچه که ما را از درک حقایق و علائم آخر الزمان غافل و کور ساخته است، تکنولوژی پرستی و فلک زدگی فلسفی است. و بدین گونه است که مرحوم مطهری مجبور شده که علوم و فنون غربی را همان علوم لدنی انبیا و اولیای الهی عصر کهن بداند که امروزه در دسترس کل بشریت قرار گرفته است. یعنی علوم افلاکی را علوم آخر الزمانی معرفی می کند و التقاط و نفاقی بزرگتر از این ممکن نیست. علوم و فلسفه غربی برخواسته از اندیشه هایی است که آخر الزمان را منکر است، زیرا اصلا مبدع و معاد را منکر است و لذا این علوم و اندیشه ها آشکارا با دین و ارزش های اخلاقی عداوت دارند. پس چگونه می تواند این علوم انبیای الهی باشد؟ اگر این علوم لدنی است، پس فلسفه غربی هم حکمت الهی است، همانطور که علامه طباطبایی فلسفه را همان حکمت می دانستند. و فرقی نمی کند که این فلسفه صدرایی باشد یا کانتی، زیرا هر دو ارسطویی هستند. کتاب الهیات ارسطو که کتاب آسمانی همه فلاسفه اسلامی از فارابی و بوعلی تا ملا صدرا می باشد، یک فلسفه دهری آشکارا ملحدانه است که در آن خدا مترادف جوهر است که استغوث نامیده می شود. فلسفه ای که مبدع و معاد را درک نمی کند تا ابد پرستنده گردش افلاک است و ذاتاً فلسفه دهری و اتمی و ماتریالیستی و تاریخی است. و بیهوده نیست که حتی ملا صدرا در آثارش چون به معاد می رسد هیچ حرفی برای گفتن ندارد و از تبیین فلسفی آن می گریزد. همانطور که وجود امام حیرا به عنوان نور هدایت مؤمنان امری سهل و ممتنع می سازد، در حالی که یک فیلسوف شیعه است. انسانهای فلسفی و فلسفه زده از معنای آخر الزمان چون جن از بسم الله فراری هستند. آن دین و دین مداری که امروزه در قبال واقعیت‌های آخر الزمانی سکوت می‌کند دچار نفاق است، زیرا نمی‌خواهد بر قداست تکنولوژی خدشه‌ای وارد کند تا متهم به ارتجاع و رجعت به عصر حجر نشود و نیز به دلایل منافعی که از بابت تکنولوژی پرستی دارد. خود ماشین و تکنولوژی معنا و مفهوم بشری آخر الزمان را تسریع و تشدید کرده است و بشر را به غایت اکثر امیال فلکی و دنیا پرستانه اش رسانیده و با آن به بنبست و ناکامی و رسوایی کشانیده است. از این منظر تکنولوژی خدمت بزرگی به معنویت آخر الزمانی بشر نموده است، به شرط آنکه عبرت بگیرد و حساب خود را از امیال و غرایز فلک زده جدا سازد و بر آخرت وجود وارد شود. انسان به میزانی که با امیال و آرزوهای نفسانی خود به بنبست می‌رسد که از طریق وصال و چناکامی در هر دو صورت به آخر زمان فردی خود نزدیک می‌شود و بر آستانه آخرت و قیامت خود قرار می‌گیرد که آستانه عرفان و رجعت به خیشتن است و تکنولوژی در این امر خدمت بزرگی به بشر نموده است. ولی بشری که اهل معرفت و عبرت باشد در غیر این صورت دچار هلاکت و جنون می‌گردد و از اسارت تکنولوژی رهایی ندارد. تکنولوژی هم خود علت و مسبب آخر الزمان است و هم معلول آن، هم علت فلک زدگی بشر است و هم معلول آن. همه ی آرزوهای دنیوی آدمی محصول از خود بیگانگی ناشی از فلک زدگی اوست که به واسطه تکنولوژی برآورده شده و بتالت و دروغ این آرزوها برملا می شود و لذا افسون و فریب تکنولوژی هم رسوا می شود و این سرآغاز رجعت به خیشتن و ورود بر آخرت و آخر الزمان نفس است، یعنی عرفان نفس و ورود بر خیشتن و اقامت در خیش، و این مستلزم نجات روح از اسارت افلاک و تاریخ و تکنولوژی است. گرایشات عرفانی این دوران تماما حاصل رسوایی های عصر علوم و تکنولوژی است و این بعض انسان مدرن را به آخر الزمان فردی خود رسانیده است و با ما بقی عمرش به بنبست کشانیده است. عمری که خود حاصل گردش افلاک است و تکنولوژی هم که محصول همین امر است. همه ارزاق و نعمات دنیوی انسان حاصل گردش افلاک است. این حقیقت امروزه به لحاظ علمی از هر حیث به اثبات رسیده است. مثلا اگر گردش زمین به دور خود و بر مدار خورشید نباشد، بی تردید حیات بر روی زمین ممکن نبوده است. یعنی اگر این تناوب دقیق روز و شب نباشد، عالم حیات بر روی خاک به سوی نابودی می رود. فقط کافی است مثلا مدت تابش نور در عالم حیات چند ساعتی کاهش یابد، همانطور که چون این وضعیتی در دو قطب موجب شده که قدرت حیات و جان در این دو منطقه از زمین به حد اقل خود برسد. و اما در عرصه آخر الزمان همان گونه که علی علیه السلام هشدار داده، رشته های بقای دنیا بریده شده است و فهم این حقیقت به مثابه فهم کل واقعی آخر الزمان است. به طور مثال چرا بسیاری از آرمان‌ها و ارزش‌هایی که بشر در طول تاریخش می‌پرستیده و حتی برایش جان می‌داده امروز برایش مهمل و بی‌خاصیت شده است؟ ارزش‌هایی همچون عشق، وفا، حیا و حتی بسیاری از ارزش‌های مادی. به زبان دیگر چرا فضایل اخلاقی و آنچه که شریعت نامیده می شود به طرز حیرت آوری منسوخ می گردد، حتی به واسطه علما و ملایان مذاهب؟ این همان بریده شدن رشته های بقای دنیاست و همه ارزش هایی که در ظرف دنیا تحقق می یافتند. چرا نسل‌های جدید از همان آغاز جوانی هیچ انگیزه‌ای برای یک زندگی جدی ندارند و تمام هویتشان مسخره کردن ارزش‌هایی است که در دورانی پرستیده می‌شد. ما این مسائل را در سایر آثارمان از دیدگاه تکنولوژی پاسخ دادیم و اینک می‌خواهیم از منظر هستی شناسی آخرالزمانی و آخرالزمان کیهانی درک نموده و توضیحی معقول در این باره به دست آوریم. کاهش سرعت ذرات و کرات و افلاک که به معنای مقدمی بر آخرالزمان است، چه ربطی به مسائل و بحرانهای معنوی انسان امروز دارد؟ یعنی چرا کاهش سرعت افلاک موجب ابطال شریعتها و ارزشهای کهن شده است؟ برای پرداختن به این مسئله کبیر بایستی ارتباط منطقی بین انسان و کیهان را واضح تبیین نماییم. عرصه رجعت آخرالزمانی قلمرو به تقرب الالله است، در حالی که قبل از این دور تقوا بود. یعنی هر آنچه که قبل از ظهور اسلام امر به پرهیز و دوری و جدایی و کتمان یعنی تقوا می نمود، اینک امر به تقرب می کند و این است راز فروپاشی ظرف احکام شرع در آخرالزمان. قبل از اسلام امر به ترسیدن از خداوند بود و اینک امر به دوستی با خداست. این قبل و بعد هم جنبه تاریخی دارد و هم سلوکی و درجاتی. انسان افلاکی و فلک زده و ظاهر پرست در آخرالزمان مبتلا به واژگون سالاری می شود، یعنی جایگاه خیر و شرش عوض می شود و حرامها را حلال می کند و بالعکس، چرا که گردش افلاک واژگون شده است. ولذا اهل شرق که با معرفت عرفانی سر و کاری ندارند و اهل سیر و سلوک نیستند، دوچار نفاق می شوند و چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. و فقط عارفان هستند که به اخلاص در بین می رسند، زیرا به حرکت جوهری روی آوردند. نخست باید درک کرد که همه خلق و خوی و صفات و اخلاق بشری که اسیر دنیاست معلول گردش افلاک است، همانطور که تمام زندگیش در حساب ساعات شب و روز و فصول تنظیم می شود، الا عارف شب زنده دار و اهل باطن که در نبرد با قانون افلاک است و از احاطه زمانیت تاریخی خارج است و آنهایی که دارای امامی زنده هستند. چرا اجسام کروی در طبیعت ثقیل ترین و سنگین ترین اجسام هستند؟ و می دانیم که کروی شدن اشیاء حاصل دوران بر محور خود است. لذا در جهان افلاکی همه چیزها کروی هستند و گردش بر محور خود و یکدیگر موجب کروی کردن ذرات و کرات شده است که عرصه انقباض است. انسان فلک زده و افلاکی هم دچار انقباض وجودی و ثقل و سنگینی قلب می شود و قلبش از سنگ سخت تر می شود به قول قرآن کریم، و این نشانه کفر است و مفاسد و تبهکاری. درست به همین دلیل اکثر آدم های کافر و فلک پرست و دنیایی چاق هستند و دچار سکته های قلبی می شوند چون سنگ دلند. حال در آخرالزمان که عرصه انقباض و کاهش گردش کیهانی و حرکت رجعی است، انسان فلک پرست دچار انقباض بسیار شدیدتر می شود و کافرتر و سنگ دلتر می گردد و این قانون طبیعی است. در آخرالزمان کل کائنات به سوی ذات فراخوانده شده است، یعنی هر موجودی به سمت قلب و ذات خود کشیده می شود از جمله انسان ها. حال انسانی که چون به باطن خود رجوع می کند و راهی در خود نمی یابد، به شدت به برون پرتاب می شود و این همان واقعی برون افکنی عرصه مدرنیسم است که همه قالب های کهن عقلی و اخلاقی و تاریخی و اجتماعی را در هم می شکند و این واقعی منسوخ شدن شریعت در آخر الزمان است. یعنی انسانی که اهل باطن و معرفت قلبی و سلوک عرفانی نیست، در این امر به تقرب پشت در به دل می ماند و این فشار بر قلب از درون و برون موجب انقباض و ثقل قلوب می شود و این همان واقعی شقاوت و سنگ دلی انسان مدرن است که این دل به واسطه فشار دو جانبه نفس فرد کافر را به برون پرتاب می کند و او را به اعمال خلاف شرع و عرف و عقل وادار می نماید و بدین گونه است که امروز شاهد پیدایش مذهب عشق و حال در سراسر جهان هستیم که حتی کوس انالحق می زند و دعوی الوهیت دارد، زیرا با تمام وجود احساس می کند که تحت فرمان دل خیش و خدای خیش است، پس هر چه که می کند بر حق است و این مکتب جهانی در تبیین ایدئولوژیکی خود همان است که امروز موسوم به شیطان پرستی است که تقدیس هر جنون و جنایتی است. این فراخوانی آخر الزمانی دل که درب ذات است، که امری بر حق است و همان عرصه تقرب الی الله می باشد یا منجر به حرکت جوهری و عرفان می شود و بر پایه دین خالص رخ می دهد که واقعی کاملا باطنی و روحانی است که انسان عارف را محل تجلی اراده حق می کند و یا منجر به پرتاب شدن در برهوت تکنولوژی می گردد که ظهور کفر آشکار است، منتها کفری که دعوی حق دارد. این واقعه در افراد و جوامعی که دارای آزادی عمل بی قید و شرطی نیستند و تحت فشار و خفقان فرهنگی می باشند به صورت اشد نفاق و شقاق خودنمایی می کند که این فجیع ترین وضع ممکن در آخر الزمان است. از آنجایی که قلوب کافران به واسطه شیاطین و اجنه تسخیر شده است، لذا این تقرب الالله که همان تقرب الالقلب است ولی راهی به آن سوی دل نمی‌یابد، تحت فرمان شیاطینی قرار می‌گیرد که پشت درب دل تجمع کردند و امر خود را به مثابه امر حق به اراده فرد کافر تلقین می‌کنند و او را با تمام قوای شیطانی خود دوباره به گردونه شتابان تکنولوژی پرتاب می کنند که همان جبران شیطانی حرکت رجعی و قهقرائی است که می خواهد همچنان در قلم رو به گردش افلاکی باقی بماند و لذا مذهب کفر و شیطان پرستی با کمال قداست شکل می گیرد که در نقطه مقابل دین خالص و مذهب عرفانی قرار دارد. ولی ما بقیه مردمان به خصوص در جوامع شدیداً سنتی و شرعی بین این دو وضعیت در نفاق می افتند که در ظاهر منادی شریعت هستند و در خفا عملاً پیرو شیطان پرستانند. در این واقعه عارفان به روحانیت و جنت و ملکوت جهان وارد می شوند به همراه مریدانشان و کافران در آتش کائنات پرتاب می شوند که دربش تکنولوژی می باشد و اما منافقان در درک اسفل سافلین سقوط می کنند که جایگاه کیهانی آنها همان سیاه چاله های فضایی است که شرایطی است به قول قرآن که در آنجا نمی مانند و نمی روند، نه زنده اند و نه مرده، نه هستند و نه نیستند. برای درک حقیقت مذکور بایستی ارتباط بین اخلاق و صفات و عرف و شرع و خلق و خوی بشری را با گردش افلاک درک نمود، تا سپس بتوانیم معنا و حق نسخ شریعت و عرصه تقیه و تقرب الالله را در آخر الزمان فهم کنیم. با اندک دقتی درک می‌کنیم که چگونه همه احکام شرعی و قراردادهای عرفی و اخلاقی و هر آنچه عقلانیت زندگی نامیده می‌شود چیزی جز انطباق فعل و انفعالات نفس بشری با گردش نجومی طبیعت و کائنات نیست. همانطور که مثلا همه انواع عبادات مثل نماز و روزه و حج تماماً بر اساس زمانمندی و زمانبندی زندگی روزمره استوار است. همچنین از وظایف و قواعد زندگی زناشویی و تکالیف اقتصادی و سیاسی افراد بشری، و حال که عصر حرکت قهقرایی و ذات مداری جهان است، طبیعتاً همه این احکام و قراردادهای مذهبی و اجتماعی دچار تبدیل ماهیت شده و دیگر خواص گذشته را تولید نمی کند و نتیجه این که انسان آخر الزمانی در قبال عرف و شرع و همه ارزش‌های عرفی و اجتماعی دچار بطالت شده و احساس فریب خوردگی می کند و این همان واقعه کافر شدن تدریجی و ناخودآگاه در اعماق نفس است و از اعتبار افتادن همه ارزش‌های کهن. به بیان دیگر، در آخر الزمان خواص دنیوی و بیرونی شریعت و اخلاق از بین می‌رود و این همان حق تقیه است که به معنای باطنی کردن و روحانی کردن ارزش‌های کهن است، یعنی عرفانی کردن ارزش‌ها، که اگر این واقعه رخ ندهد فرد یا کافری آشکار و افسار گسیخته و دیوانه می شود و یا دوشقه و منافق می گردد. فرق عارفان از سایر مردمان فقط بدین دلیل است که جای شب و روزشان عوض شده است و شبها بیدارند. خداوند هم درست به همین دلیل پیامبر و مؤمنان را امر به شب زنده داری می کند و می فرماید که در شبها قول خداوند در قلوب مؤمنان بسیار شدید است. این از خواص آخر الزمان است که کائنات دچار گردش کاملا معکوس شده است که صورت بیرونی این دگرگونی در حوادث خارق العاده طبیعی برون افکنی می شود. در حقیقت عارفان از طریق شب زنده‌داری با کل کائنات همسو می‌شوند و به صلح با هستی می‌رسند و این است مقام عباد الله الصالحین. و ما بقیه مردم برخلاف حرکت کائنات زیست می‌کنند و هنوز اسیر صورت بیرونی افلاکند و لذا در ارزش‌های خود دچار ابطال و پوچی می‌شوند و لذا فرهنگ حاکم بر انسان آخرالزمان نیهیلیسم است. و این است راز فروپاشی شریعت و اخلاق و سنت و ارزش‌ها و عواطف دوره ما قبل از آخرالزمان در آخرالزمان. شریعت یا تبدیل به امری قلبی و ذاتی و فطری و روحانی و الهی می شود و یا چون پوستی از بشریت جدا می شود. شریعت لباسی است که تاریخ پس از حبوط آدم بر تن آدمی زاده کرده است تا حیات برزخیش را در دنیا تاب آورد و به یاری آن جنت روح خود را کشف و درک کند که همان حضور خداوند در انسان است. آخر الزمان آخرین مهلت تاریخی بشر برای رستگاری انسان است و این مهلت در ذات هستی به پایان آمده است، یعنی تقوا یا تبدیل به تقرب می شود و یا از میان می رود، یعنی حکم یا تبدیل به حکمت می شود و یا از قلمرو به تاریخ رخت بر می بندد، زیرا کائنات روی به رجعت دارد. این همان دعوای بین سنت و مدرنیته است که درک نشده است، زیرا احکام تقوا مربوط به عرصه دور شدن جهان از خداست که همان قوس نزول و تاریخ تشریعی است، ولی اینک عرصه رجعت و روی کرد به خداست که عرصه وصالت است. احکام و حکمت فراق متفاوت از قوانین و حقوق وصالت است. عدم درک این دو مرحله و تفاوت آن اساس جدال فقها و علمای شرع با عرفا و اولیای الهی است. سخن بر سر تفاوت اخلاق نبوی و اخلاق بلوی است، اخلاق موسوی و اخلاق خضروی، اخلاق در زمان و اخلاق بر زمان، اخلاق نزولی و اخلاق صعودی، اخلاق ناسوتی و اخلاق ملکوتی. فرهنگ و اخلاق و ارزش‌های سنتی و عرفی و شرعی پدیده‌ای حسابی و مصلحتی و اجری و جزایی است در دنیا و آخرت، زیرا حاصل زمان بندی بشر است. ولی فرهنگ و اخلاق عارفان آخر الزمانی همان اخلاق عباد الله المخلصین در قرآن است که با خدای خود بی حسابند و خداوند هم با آنان بی حساب است و این اخلاق عاشقانه و عرفانی است. و چون اخلاق افلاکی در آخر الزمان از هویت ذاتیش تهی شده است، لاجرم در نفس بشری بی اعتبار می شود و چون لباس از او جدا می شود که او را یا به سوی اخلاق روحانی عرفانی سوق می دهد و یا به کفر آشکار می کشاند. در غیر این صورت دوچار نفاق و شقاق می سازد که بدترین وضعیت است. اخلاق دهری، افلاکی، عرفی، شرعی، تاریخی، سنتی همان اخلاق ماندن است. ولی اخلاق آخر الزمانی، عرفانی، رجعی هم اخلاق رفتن است. اخلاق دوران ما اخلاق بودن یا نبودن است و منافقین به قول قرآن گروهی هستند که نمی مانند و نمی روند. دوره نسبیت اخلاقی به سر آمده است. تمام مشکل و جنون نیچه در نبرد خیر و شر از اینجا بود که آخر الزمان را درک نکرده بود و لذا کفر مطلق یا نیهیلیزم را برگزید و لذا بر آستانه رستگاری و ابر انسان یعنی امام قرار گرفت. آن که صادقان کفر را برگزیند در به دل به رویش باز می شود و این است رستگاری آخر الزمانی. و وای بر منافقان یعنی نمازگزاران سهوی و ریایی. و این است که امروزه کسانی که می خواهند زمان را مدیریت کنند به جنون و جنایت می گرایند، زیرا زمان سیر قهقرایی و رجعی یافته است و در ذات هستی واپس می رود. و این است راز فروپاشی همه پروژه های زمانمنده دوران ما. نیهیلیزم پدیده ای هستی شناسانه و قیامتی است که حاصل پاره شدن رشته های بقای دنیا است. بنگرید که چگونه امروز آن شریعتی که از معرفت روحانی بریده و بلکه عرفان حق را منکر است و می‌خواهد بدین گونه وسیله رستگاری و سعادت شود، منبع اشد فساد و جنون و جنایات شده است و رسوای دهر. شریعت‌ها و طبعاً فرهنگ‌ها و ارزش‌های بشری در طول تاریخ جملگی ذاتاً دهری هستند و برای بقای حیات دنیا پدید آمدند، زیرا بشر حیوانی دهری و زمانمند است. ولی در آخر الزمان که رشته‌های بقای دنیا پاره شده، ارزش‌های دهری هم بیریشه شدند و سرآغاز ارزش‌های الهی در بشر است که همان اساس دین خالص می باشد و حیات اخروی و فوق عصری. و سوره عصر در قرآن نیز بر همین امر دلالت دارد که خسران عصری بشر شامل حال دین او نیز می شود، مگر اینکه به حق رسیده و با حق صبور بماند. و این پایان مذاهب شرک و دنیا پرستانه است، زیرا شریعت ها دیگر خواص مثبت دنیوی ندارند مگر اینکه به فطرت و دل آدمی ملحق شوند و از ذات بجوشند که همان حق است و توسل به حق. و اعمال خود را اصلاح کنند در جهت انطباق با آخر زمان که عرصه ظهور حق است، که این حق با معراج محمدی فرود آمده است و فقط با امام دوران هاست که علی با حق است و حق با علی است، و علی به هر سو روی کند حق هم به همان سو گراید. پس حق همان نور وجود امامان دوران هاست که امامان حی می باشند، جدای امام مطلق عصر و ناجی موعود. او نوری است که در میان مردم راه می رود به زعم قرآن کریم. واقعی آخر الزمان و حرکت قهقرایی جهان هستی که به دست و اراده انسان رقم خورده است و تداوم دارد، همان واقعی خلقت جدید در قرآن است که خداوند عامه مردمان را نسبت به آن مردد و شبه انگیز و منکر خوانده است. این خلقت که به مراتب جادویی تر از خلقت ازلی است، به یاری متقابل انسان خدا رخ نموده است که تجلی کامل فتبارک الله احسن الخالقین است. منطق این خلقت و حرکت جدید تمام قوانین علیتی خلقت ازلی را در هم می شکند، ولذا امر رستگاری در این واقعه از قلمرو اطاعت بیچون و چرا برمی خیزد، چرا که خود واقعی فوق چون و چراست، ولذا شقی ترین منکرانش پرستندگان علوم رسمی و فنی هستند، چه دینی و چه طبیعی. همانطور که اکثر وقایع آخر الزمانی فوق علیتی می باشند، گرچه علیت حاکم بر این عرصه دارای ذاتی عاشقانه است و از عشق خالق مخلوق برمی خیزد، و این عشق در قلمرو بشری همان ارادت عرفانی بین امام و مأموم است. آنچه که عرف بشری نامیده می شود که اساس اخلاق است، همان عادات بشر تحت سلطه گردش افلاک است. ولی شرع این عادات را تعدیل کرده است، ولی اساس آن هنوز هم گردش دورانی نجوم است. ولی عرفان این عادات را زیر و رو می کند و روح آدمی را از اسارت افلاک نجات می دهد و نفس را به وضعیت صفر می رساند که سکون و ثبات و استقلال و آزادی نفس از سلطه نجوم است، و این سرآغاز بیداری و هوشیاری حواس و دل می شود و به خود آیی و معرفت نفس. و در این وضعیت است که آدمی با خدایش رابطه مستقیم می‌یابد و اهل هدایت می‌شود، و این سیر الالله و راه تقرب است. ولی در آخر الزمان که در آن قرار داریم، این واقعه عرفانی به طور طبیعی بر انسان واقع می‌شود و انسان جاهل از آن می‌گریزد و به تکنولوژی و انواع اشتغالات کاذب و مخدرات پناه می‌برد که این عامل عذاب است، زیرا در آخر الزمان حرکت قهقرایی و رجعی در ذات کائنات و انسان پدید آمده است که آدمی را به وضعیت صفر می رساند و به خود می آورد، و این است کمال نعمت خدا بر بشر در دین اسلام که متعلق به آخر الزمان است که حاصل معراج محمدی است. ولذا خداوند محمد را رحمتی برای عالمیان نامیده است که بشریت را به خداوند کشانیده است. از این روی کل بشریت امت محمدی محسوب می شود و کل جهان بشری تحت شعاع قوانین اسلامی قرار دارد، خواه نخواه و آگاه و ناآگاه. ممکن است سوال شود که چگونه است که از صدر اسلام تا کنون هیچ کس از قیامت به عنوان واقعی جاری در انسان و جهان حرفی نزده است و آخر الزمان را بدین گونه تبیین نکرده است. آیا آن همه علما و عرفا درباره این امر و واقعه عظیم جاهل بودند؟ و بسیاری دیگر نیز درباره سایر مسائل دینی و اسلامی سؤالی مشابه دارند که چگونه است که این حقایق را کسی جز جناب عالی کشف نکرده است؟ آیا این امور بدعت نیستند؟ آیا شما دین تازه‌ای آورده اید؟ این دین جدیدی نیست، همان اسلام است که از یاد رفته بود، زیرا علمای ما کارهای واجبتری داشتند. بنده نیز قبل از شماها طی سالیان این سوالات را از خودم و از تاریخ پرسیدم و تمام عمرم دربارشان اندیشیدم. ولی حجت‌ها و دلایل اعتقادی و اخباری و قرآنی و روانی بسیاری در تصدیق ادعاهایم وجود دارند که در مجموعه آثارم از آنها نام بردم. ولی چرا این همه فلاسفه و علما و عرفا و فقها و مفسرین بزرگ در تاریخ اسلام هیچ یک قیامت و آخر الزمان را بدین گونه که بنده تبیین کرده ام نکردند؟ و بسیاری حتی از آن نامی هم به میان نیاوردند. برای بنده هم هنوز جای سوال است، ولی بخشی از پاسخ این سوال مربوط به دوران ما و عصر مدرنیسم است و علائم و حوادثی که فقط طی همین چند دهه اخیر رخ نموده است و بسیاری از علمای دینی را به حیرت انداخته است و به تفکر واداشته است که این نوع حوادث در گذشته تاریخ چندان نمودی نداشته است. علاوه بر این، بنده به عینه بسیاری از علائم قیامت در قرآن و روایات شیعی را به چشم خود دیدم، آن هم نه فقط در عالم رویا که در بیداری و هوشیاری کامل که در سایر آثارم ذکرشان رفته است. و اصلا یکی از بزرگترین حجت‌های وقوع قیامت 50,000 ساله واقعی لقاء الله در حیات دنیاست که با پیامبر و امامان ما آغاز شده و در برخی از عارفان بزرگ نیز رخ نموده است در درجات تجلی، که این مهمترین نشانه قیامت است، مثل ابن عربی و روزبهان شیرازی، مولوی، حافظ، بایزید بسطامی و دیگران. ولی دلایل و حجت‌های روانی و قرآنی و عقلی و عینی و بشری و طبیعی در وقوع قیامت 50,000 ساله به اندازه کافی در آثارم مورد شرح و اثبات قرار گرفته است که بر هر اهل عقل و نظری بدیهی می آید. ولی این که چرا قبل از این علمای بزرگ ما این مسئله بزرگ را مورد غفلت قرار دادند و بسیاری از تعبیرها را ندانسته و یا نگفتند، بنده از این بابت بی تقصیرم و مسئول آنها نیستم. به هر حال حقایق و معارف و اسرار قرآنی هزاران بطن دارند که هر بطنی از آن در دوره ای از تاریخ رخ می نماید و تبیین می گردد. آنان که اسلام و عرفان و فقه و علوم دینی را فقط محدود به همان امور و معارفی می دانند که در صدر اسلام تبیین شده است و لذا هر سخن تازه ای را بدعت و کفر می دانند، مشکل عقلی و دینی دارند و دوست دارند که دین خدا را همواره در سطح شعور و باورهای حقیر میراثی خود نگاه دارند و هر مکاشفه ای را بدعت و الحاد می نامند تا جهل خود را تقدیس کنند. اینان به زعم قرآن کریم پیرو به مذهب پدران خود هستند که خداوند آنان را کافران می نامد هرچند که مسلمان زاده باشند. به قول علی علیه السلام، همواره مردمان با آنچه که نمی دانند و نمی فهمند عداوت می برزند. نکته دیگر مربوط به عرب زدگی و غرب زدگی جامعه ماست. یعنی اگر این حرف ها را یک عربی یا غربی بزند قابل قبول است. و وای بر روزی که یک ایرانی بزند، آن هم کسی که عبا و عمامه ای ندارد و نه آیت الله و علامه است و نه جایزه نوبل گرفته است و نه شهرتی رسمی دارد و نه رسانه ها او را تبلیغ می کنند. با این حساب وای به روزی که امام زمان ظهور کند. و بیهوده نیست که در حدیث آمده است که نخستین مخالفان حضرت جماعتی از سادات هستند که هلاک می شوند. این بدان معناست که آن حضرت علائم عربی قابل قبولی ارائه نمی کند و عربیت و نژادش مورد تصدیق این سادات قرار نمی گیرد و خلاصه این که مشکل هویتی و شناسنامه ای پیدا می کند که در این صورت بایستی به یاری ژنتیک هویت امام زمان را تشخیص داد و آزمون دی ان ای از ایشان گرفت. برای این جماعت امام زمان هرگز ظهور نمی کند و آنان را نجاتی نیست. به راستی اگر امام زمان در ظهورش لباس عربی نداشته باشد، هیچ مسلمانی او را می پذیرد؟ تا زمانی که دین ما عربی و عقل ما غربی است، نه دین داریم و نه عقل، و این یعنی خسرت دنیا و آخرت. و این کلام خداست که کسانی که در قیامت و دیدار با خداوند تردید دارند کافرانند. خداوند را کسی دیدار می کند که دوستش بدارد و مشتاق دیدارش باشد و قیامت را هم کسی فهم می کند که مشتاق حقیقت باشد. آن که نخواهد بفهمد نخواهد فهمید و آن که نخواهد ببیند نخواهد دید. در قرآن کریم می‌خوانیم که اگر خداوند به همراه ملائک از آسمان پایین بیایند و یا مردمان از آسمان بالا روند، آنان که در قلوبشان مرض است می‌گویند که همه اینها چشم بندی است و خرافات. و این جماعت را اتفاقاً غرق در خرافات می‌بینی. امروز در سراسر جهان و مخصوصاً غرب صدها محقق مشغول تحقیق و تعریف درباره وقایع آخرالزمان و قیامت هستند، ولی در کشور ما و جوامع اسلامی هیچ خبری از این حقایق نیست. و ما هم که متهم به الحاد و بدعت و ارتداد و وهابیگری و بهائیگری و التقاط و اسماعیلیگری هستیم، چرا؟ پاسخش را ما هم نمی دانیم. اگر دانستید به ما هم بفرمایید. ولی پاسخش را خود قرآن داده است. به راستی که قرآن در نزد امت اسلام چه محجور است؟ گویی اسلام و مسلمانی در هر جای جهان رونق بیشتری دارد تا در جوامع اسلامی. و به یاد این کلام رسول اکرم که فرمود وای به روزی که غیر مسلمانان در اسلام بر مسلمانان پیشی گیرند. وقتی قیامت و آخرالزمان که اساس اسلام و قرآن است و از مشهورترین مسائل آن است اینقدر محجور است، وای بر سایر مسائل. اسلام اصلاً دین آخرالزمان است و نخستین دجال در زمان حیات پیامبر صلی الله به عنوان نشانه آخرالزمان ظهور کرد که روایتش مشهور است. احادیث نبوی و علوی مملو از اخبار آخرالزمانی است که متاسفانه هرگز بر زبان هیچ روحانی بر منابر جاری نمی شود. آنان که دنیا را خیلی دوست دارند، البته مایل نیستند بپذیرند که رشته های بقایش بریده شده و آخرش فرا رسیده است. گویی اصولاً به مصلحت کشور ما نیست که آخرالزمان و قیامت فرا رسیده باشد و موعود ظهور کند. زیرا همینک هزاران امام زمان در کشورمان وجود دارد که جمله دجالند، ولی وجود همینها هم طبق پیشگویی ائمه اطهار علیه السلام از جمله علائم ظهور قریب الوقوع آن حضرت است که نقطه عطفی در قیامت می باشد. طبق کلام خداوند در قرآن کریم، تنهایی و رسوایی دوتا از برجسته ترین علائم انسانی قیامت است که در زمانی ما در سراسر جهان غوغا می کند و برجسته ترین ویژگی تاریخی بشر در این عرصه است. و این تنهایی و رسوایی روزافزون است و علت العلل عمده مشکلات و بنبست های جوامع مدرن است.